به نام خدا، سلام میگم به همه مخاطبای خوب گیکدمی و پادکست تورینگ. من محمد علی دیبایی هستم به همراه دوست خوب و همکارم سعید زیادی.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه. در خدمت.
ممنونم. خب مخاطبای خوب ویدیوکست تورینگ میدونن که تو اپیزودهای قبلی ما در مورد گرایش‌های مختلف علوم کامپیوتر در مقطع ارشد صحبت کردیم. در ادامه اپیزودهای قبل تو این اپیزود می‌خوایم در مورد گرایش داده‌کاوی و یک گرایش دیگه به اسم نظری سیستم ها صحبت کنیم و بدونیم که حالا در مورد چی هستن. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم، اگر کانالمون رو سابسکرایب نکردین، پیشنهاد میکنم کانال سابسکرایب کنیم تا همراه ما با تو مطالب علمی دیگه باشید. اگه مخاطب خوب پادکستمون هستین، میتونین پادکستمون رو از پادکسترهای مختلف مثل گوگل پادکست، اپل پادکست و حتی کاست باکس گوش کنین. خب بریم سراغ این اپیزود، در مورد دو تا گرایش مختلف، داده کاوی و نظری سیستم ها صحبت کنیم. اول بریم سراغ داده کاوی. مثل اپیزودهای قبل بدونیم که اصلا این گرایش در موردش چی است، هدفش چیه و کلا چیکار میخواد انجام بده. در خدمت هست.
خواهش میکنم. ببین محمد علی، داده کاوی یکی از تقریبا جدیدترین گرایش های رشته علوم کامپیوتر در مقطع تحصیل تکمیلی هست. خب یه جورایی مفاهیمی که تو این گرایش مطرح میشه شاید تا مثلا همین چند سال پیش زیر مجموعه حالا گرایش تحت عنوان هوش مصنوعی ارائه میشد، یعنی پوشش داده میشد، اما به واسطه کاربرد زیادی که داده کاوی داره و اینکه خب خیلی ها تو حوزه داده کاوی میتونن کارهای بزرگی انجام بدن به خاطر میگم اون پتانسیلی که این حوزه داره، و از طرفی هم ارتباطی که این حوزه با رشته‌های دیگر موجود در علوم ریاضی مثل خود ریاضی و آمار داره، به این دلایل حالا تصمیم گرفته شده که این به صورت یک گرایش جدا مطرح بشه در مقطع ارشد. برای همین خب یه سری درسایی هن که تو هوش مصنوعی و اینها هم شاید باش برخورد داشته باشن و یه سری از اهداف هم حتی نزدیک باشه به اون، ولی این که میگم دلیل این که جدا شده یک گرایش جداییه به خاطر اینی که مفاهیمی بوده از اون به قول معروف رشته‌های ریاضی و آمار و کاربردهایی بوده از اون سمت که شاید تحت عنوان، یعنی تحت زیر مجموعه بودن هوش مصنوعی و اینکه صرفاً بخوایم اینو همینجوریش زیر نظر به عنوان یه گرایش علوم کامپیوتر مطرح کنیم، اونم دوباره زیر مجموعه گرایش دیگه، خیلی شاید اون آزادی عمل داده نمیشد. اما خب تصمیم گرفته شد با توجه به پتانسیلش، با توجه به شرایطی که داره، این رو بیان گرایش جدایی در نظر بگیرن که اتوماتیک بتونن از اون آپشن های مرتبط با رشته‌های دیگر علوم ریاضی هم به نوعی استفاده بکنن و حالا پروژه ها و کار پژوهشی مختلفی رو به نوعی انجام بدن. بنابراین میشه گفت که شاید حالا جدیدترین رو که من گفتم، ولی حتی یکی از کاربردی ترین گرایش های علوم کامپیوتر همین گرایش باشه. حالا با توجه به تازه بودنش شاید یه ذره هنوز حالا شناخته شده نباشه در بین بچه های کامپیوتر ساینس، شاید خیلی ظرفیت های زیادی بهش نسبت داده نشه، اما خب پیش‌بینی میشه در سالهای آینده بالاخره حالا یا از لحاظ تعداد، حداقل تعداد حالا دانشگاهی که این رو ارائه میدن، یا از لحاظ کیفیت کارهایی که توی این حوزه انجام میشه در کار پژوهشی، ما یه پیشرفت قابل توجهی ببینیم، شاید هم در هر دو، یعنی هم تعداد افراد زیاد بشه هم کیفیت کارا بره بالا، ولی حداقل تو یکی از اینا احتمال میره در چند سال آینده، یعنی این تعداد کسانی که خواهان حضور در این گرایش و تحصیل در این گرایش تحصیل تکمیلی هستن و کسانی و یا کسایی که حالا تعداد کم افرادی که هستن کارهای خوبی تحویل بدن، چون میگم این گرایش جدید و در این حال پرکاربردیه و اتفاقا هم گفتم به خاطر همین کاربردی که توجه ویژه‌ای بهش شد و باعث شد که یک گرایش جدایی رو اصلا برای همین تو رشته علوم کامپیوتر بهش اختصاص بده.
ممنون. حالا با توجه به این موضوعی که باز شده و همونجور که اشاره کردی موضوع جدیدی هم هست، چند وقت اخیره که این گرایش اضافه شده به علوم کامپیوتر، بچه ها چه درسایی رو میخونن؟ خب همونجور که گفتی یک مدت این داده کاوی زیر مجموعه هوش مصنوعی بود و بچه هایی که گرایش محاسبات نرم هوش مصنوعی که میخوندن همین درس ها رو اونجا میخونن و پاس میکردن. حالا با توجه به اینکه این درس جدا شده، این گرایش جدا شده، چه درسایی رو بچه ها تو مقطع ارشد میخونن؟
همونطور که عرض کردم خب این درس، این گرایش یه جورایی چون زیر مجموعه اون بوده، زیر مجموعه گرایش هوش مصنوعی، خب طبیعتاً درساش هم یه اشتراکاتی داره و این یه جورایی، یعنی دو تا انتظار میتونیم داشته باشیم. یک انتظار اینه که یه سری درس‌ها مشابه هوش مصنوعی باشه که خب هست، حالا اون الگوریتم پیشرفته که تو همه گرایش تقریبا هست، بحث داده کاوی محاسباتی یا خود اصلا درس داده کاوی حالا پیشرفتش بخواد باشه، خب این خود بچه‌ای که توی گرایش هوش مصنوعی میرن محاسبات نرم میرن، اونا هم باز میتونن درسی مثل داده کاوی رو بخونن. تو گرایش داده کاوی هم شما میتونی باز همین درس داده کاوی رو حالا دو سطح پیشرفته تر بخونی. اینا به این شکل. انتظار دومم اینه که خب یه سری درس ها باید خیلی تخصصی تر باشه، یعنی بره تو بحث داده کاوی و به صورت تخصصی تر، که حالا تو این حوزه ها ما بخوایم ورود کنیم، مثلا درس هایی هستن مثل گراف کاوی، مثل متن کاوی، وب کاوی، اصلا هر چیزی که به صورت تخصصی. ما خب توی حالا هوش مصنوعی کمتر پیش میادی که بیاد مثلا گراف کاوی بخونه، مگر اینکه حالا چه میدونم یک کاری داره انجام میده تو ارشد به عنوان پایان نامه هولو محور گراف و اون حالا شرایطی هم وجود داره که این درس ارائه میشه، توصیه هم بهش میکنن، میگن برو همچین درسی بخون، این شکلی آره. ولی خب درس مثلا مربوط به گرایش هوش مصنوعی به حساب نمیاد. ولی عزیزانی که میان تو داده کاوی یه همچین درسی رو انتظار میره که حالا یا پاس کنن یا درس مشابهی از این. بالاخره تو یکی از این بحث گراف و متن و نمیدونم وب و حالا هر چیز دیگه ای تو بحث متکاوی و اینها برن داده کاوی و این خود باز زیر مجموعه داده کاوی تخصصی تر تو حوزه‌های گراف و اینجور چیزا من. یا تو حوزه‌های مربوط به بهینه‌سازی، حالا ما یه بهینه‌سازی خطی داریم، حالا با یه لول اینورتر بهینه‌سازی غیر خطی رو داریم، اینا جزء درسایی از انواعی از بهینه‌سازی هستن که یه جوره عمومی محسوب میشن، یعنی اکثر گرایش‌ها باز میتونن اینا رو بیشتر باش برخورد داشته باشن، به خصوص تو محاسبات علمی، گرایش محاسبات علمی. منتها باز ما بهینه‌سازی‌های خیلی تخصصی تر و حالا به نوعی مخصوص به این گرایش داریم، مثل بهینه‌سازی محدب، مثل بهینه‌سازی ترکیبیاتی، که حالا باز خود بهینه‌سازی ترکیبیاتی هم تو گرایش دیگه هست، ولی بسته به نوع پروژه و نوع کار و نوع سیاستی که اون دانشگاه ارائه دهنده این گرایش میچینه میتونه از اینها استفاده کنه، چون اینها حول محور داده کاوی و گرایش داده کاوی هستن. یعنی این درس ها جز درس های اصلی و درس های تقریبا مرتبط با این گرایش هستن. اینا نمونه هایی هستن که بچه ها باید تقریبا انتظار یه همچین درس هایی رو داشته باشن. حالا من وقتی میگم گراف کاوی دیگه طبیعتا درس های دیگه که مشابه گراف کاوی حالا توی حوزه دیگه شاید باشه اینا رو هم شامل میشه، یا وقتی مثلا میگم بهینه‌سازی محدب، باز درسایی که حول محور اینه به همون دلایلی که گفته شد انتظار میره که حالا بسته به شرایط دانشگاه ارائه بشه. این درسا قابل پذیرش و قابل لمس است توی این گرایش.
همونجوری هم که خب اپیزودهای قبل گفتیم، درسایی که الان گفته میشه توی این مباحث درسایی که خب مربوط میشه به این گرایش، ولی خب با توجه به گروه و با توجه به تصمیمات گروه توی هر دانشگاه میگیره، ممکنه حالا درسایی رو از گرایش‌های دیگه هم ارائه بدن که بچه‌ها خودشون میتونن انتخاب کنن با توجه حالا به علاقه‌ای که دارن یا کاری که میخوان تو مقطع ارشد انجام بدن. با توجه به اینکه گفتی، باز میگم اشاره میکنم این خیلی این گرایش جدید هستش، چه دانشگاهی حالا تو چند سال اخیر این گرایش رو آوردن و تدریس میکنن؟
ببین تو این چند سال اخیر یکی از دانشگاهی که خیلی خوب وارد شده و در مقطع ارشد، همین شاید میتونم بگم حالا سال نگم ولی چند سال اخیر بوده، ورود کرده، جدی ورود کرده تو این حوزه و با توجه به حالا اعضای گروهی هم که داره تونسته خیلی خوب پیشرفت هم بکنه، خروجی خوبی هم تعبیر بده، دانشگاه تربیت مدرس. دانشگاه تربیت مدرسی که دانشگاه بوده که تا مصر هم بود که یک همچین گرایشی رو ایجاد بکنه در مقطع ارشد حتی چندین سال قبل، و خب بالاخره بعد از اینکه این گرایش به صورت رسمی به گرایش‌های ارشد علوم کامپیوتر اضافه شد، جز اولین‌ها بود که پذیرش دانشجو انجام داد. توی دانشگاه‌های تهران، دانشگاهی مثل امیرکبیر و اگه اشتباه نکنم شهید بهشتی هم ورود کردن که به صورت تخصصی یک همچین دانشجوهایی رو بتونن تو این گرایش جذب کنن، و تو دانشگاه‌های خارج از تهران هم تحصیل تکمیلی زنجان جز دانشگاهی بوده که دانشجو توی گرایش داده کاوی به صورت تخصصی جذب کرده. بقیه دانشگاه ها خیلی، حالا شاید من موضوع ذهن ندارم الان دقیقاً که تو چه سالی آیا گرفتن یا نگرفتن، ولی خب خیلی تخصصی وارد این حوزه هنوز نشدن. ولی خب میگم پیش بینی میشه با توجه به ارتباطی که هم با علوم ریاضی داره و هم اون سمت با هوش مصنوعی داره، یعنی دو تا گرایش و چند تا رشته رو یه جوری به هم ربط میده، انتظار میره این حالا عدم استقبال یا حالا استقبال نگم، این هنوز کمبود ظرفیتی که فعلا وجود داره به خاطر همون تازگیه باشه، به خاطر همون جدید بودنه باشه. و من خودم شخصا پیش بینی اینه که خیلی دانشگاه‌های بیشتری اضافه میشن اگر گرایش حذف نشه، حالا به هر دلیلی دانشگاه‌های بیشتری اضافه میشن به صف دانشگاه‌های ارائه دهنده این گرایش در سطح کشور. حالا این اتفاق خیلی بدی نیست، یعنی اتفاق خیلی خوبیه که ما یک همچین گرایش هایی رو هم باش آشنا بشیم، ببینیم و بشناسیم و دانشجوها بدونن که یک همچین گرایش هایی نه تنها وجود داره بلکه کاربرد های زیادی هم براش به نوعی تعریف میشه. در کنار این ما حالا یه گرایش دیگه هم داریم به نام نظریه سیستم ها. خب اون گرایش هم گرایش حالا نه به اندازه این جدید، ولی گرایشیه که شاید یه جورایی کمتر بهش توجه شده باشه، شناخت دانشجو هم یه جورایی نسبت بهش کمتره، که حالا امروز راجع به اون گرایش هم این مقدار کوتاه می‌خوام صحبت کنیم راجع به کلیاتش. منتها چون خودت دوره ارشد رو و همچنین دوره دکترا رو سپری کردی تو این گرایش، به نظر من خیلی شاید بهتر بتونی این گرایش رو توضیح بدی، چه از لحاظ مفهومش، هدفش، چه درسایی که ارائه میشه و بچه‌ها باید انتظار داشته باشن و چه دانشگاهایی که تو این حوزه دارن کار میکنن. به نظر من بچه‌ها از زبان تو بشنون خیلی بهتره و منم اطلاعات بیشتری کسب میکنم راجع به این گرایش.
به صورت کلی بخوایم حالا نظریه اون گرایش نظریه سیستم ها رو یه تعریف بکنیم ببینیم چیکار میخواد انجام بده. این گرایش یک مطالعه‌ای بر روی ماهیت سیستم‌های پیچیده، حالا اینکه سیستم‌های پیچیده چی هستن رو می‌طلبه که کلاً در موردش یک ویدیو جدا ضبط بکنیم چون مفاهیم خیلی گسترده‌ای داره، ولی به صورت کلی این گرایش بیشتر به اون سمت میره و مطالعه این ماهیت نظری پیچیده است، این ماهیت سیستم‌های پیچیده است. خدمت عرض کنیم حالا سیستم رو ما تعریفش شاید بچه‌ها بدونن، ولی خواهم تعریف کلی بکنیم که اجسام یا اجسامی که به صورت کلی با هم جمع بشن یک مجموعه تشکیل بدن که در راستای یک هدف خاصی بخوام با هم کار بکنم و یک هدفی رو برسم. حالا ببین مثلا کلی سیستم، این نظری سیستم ها شاید حالا با توجه به اون چیزی که قبلا گفتی که مثلا هوش مصنوعی یکی از رشته‌های خیلی نزدیک به مهندسی کامپیوتر است، همین چیزی رو ما تو مهندسی کامپیوتر هم داریم. نظری سیستم ها هم از لحاظ درسایی که دوش ارائه داده میشه با توجه به مفهومش هم باز نزدیک به مهندسی کامپیوتر و شاید بچه‌ای که خیلی دوستان عملی کار بکنن، حالا هم تو حوزه برنامه‌نویسی هم تو حوزه حالا حوزه‌های مختلف، شاید این گرایش برشون گرایش مناسب‌تری باشه. البته همونجوری که ما تو گرایش‌های مختلف دیگه هم گفتیم، نمیشه گفت که بچه‌هایی که صرفاً میرن مثلا گرایش محاسبات علمی حتماً باید دقیقاً اون مفاهیم محاسبات علمی رو کار کنن، میتونن بین رشته‌ای کار کنن، بین گرایشی کار کنن و اون علاقه خودشون هم بهش اضافه بکنن. حالا چون گفتی که من خودم این کار کردم، با توجه به اینکه رشته کاری من اصلا بازی کامپیوتری بود، برای من خب این گرایش مناسب تر بود با توجه به اون مفاهیمی که توش آموزش داده میشه. ولی خب حالا من میام اینا رو خور ترکیب میکنم از درسایی که توش ارائه داده میشه، میگم تو درسایی که میگیم متوجه میشیم که اصلا حوزه این گرایش چی هستش. خب مثل خیلی از رشته‌های دیگه هم گفتیم، این الگوریتم پیشرفته توش دیده میشه. علاوه بر اون داده کاوی پیشرفته هم ما داریم و حالا درسی که شاید یک مقدار اختصاصی تر باشه تو این حوزه، طراحی نرم افزار پیشرفته هستش که همین حالا طراحی نرم افزار خودش این رو نشون میده که خب خیلی نزدیک هستش به رشته مثل مهندسی کامپیوتر. در کنار این درس ها ما درس دیگه که توی این گرایش آموزش داده میشه مثل پایگاه داده پیشرفته ما داریم، یا شبکه‌های کامپیوتری داریم که خب بچه‌ها تو خط کارشناسی یک مفاهیم اولیه‌ش رو یاد میگیرن، تو این گرایش میایم میریم سمت یک سری مسائل پیشرفته تر و شبکه‌ای که توی سیستم‌های پیچیده درس داده میشه، نه اون شبکه‌ای که شاید سمت مخابرات میره با اون یک مقدار متفاوته، که خیلی بهتره که اساتید اصلا سمت اون نرن. ولی متاسفانه حالا بعضی جاها در مورد شبکه‌های کامپیوتری درس داده میشه و شبکه‌های مخابراتی درس داده میشه. از درس‌های دیگه‌اش خب مباحث ویژه در نظری سیستم داریم، خب مثل گرایش‌های دیگه که ممکنه یک مباحث ویژه در اون گرایش داشته باشیم، که توی اون با توجه به اون گرایش‌هایی که توی حال دانشگاه وجود داره، با توجه به درس‌هایی که گروه تصمیم گیری می‌کنن، تو اون گرایش تو اون درس تدریس میشه. سیستم عامل پیشرفته داریم که باز هم ادامه همون سیستم عاملی هست که بعد توی کارشناسی می‌خونن و همون خب مفاهیم خیلی عمیق‌تر و ریسرچ رو می‌خونن. علاوه بر این بازم با توجه به اینکه حالا نظر گروهی باشه، درس‌های دیگه‌ای رو می‌تونن از گرایش‌های دیگه بچه‌ها بخونن، مثل مثلا نظریه بازی‌ها، مثل حالا داده کاوی و حتی درس‌های از هوش مصنوعی مثل یادگیری ماشین رو میتونن بخونن. با توجه میگم به اون رویکردی که میخوان ادامه بدن، با توجه به اون کاری که میخوان انجام بدن، میتونن این درس‌ها رو هم از گرایش‌های دیگه بردارن که با کارشون یکی باشه. خب من یک مداشون کار خودم برمیگشت به کارهای هوش مصنوعی، درس‌های مثل یادگیری ماشین رو توی مقطع ارشد پاس کردم و خب خیلی به دردم خورد توی اون کاری که می‌خواستم توی مقطع ارشد انجام بدم. این یک توضیح مختصری بود در مورد این گرایش نظری سیستم‌ها و درس‌هایی که بچه‌ها تو این گرایش می‌خونن. ولی حالا بریم سراغ دانشگاهی که این گرایش رو ارائه میدن. تو اپیزود قبلی هم ما در موردش صحبت کردیم، دانشگاه علامه طباطبایی در داخل تهران جز دانشگاهی است که چون مقطع ارشد این درس رو ارائه میده، گروه خیلی خوبی هم داره در این زمینه و گفتیم هم تو قسمت هوش مصنوعی هم تو قسمت نظری سیستم‌ها خیلی خوب دارن کار می‌کنن. در به غیر از دانشگاه خب ارشد و ما گفتیم که دانشگاه صنعتی شریف اسپسیفیک مشخص نمی‌کنه که چه گرایشی رو داره، بچه‌ها میرن داخلش و میتونن استفاده کنن، میتونن خودشون انتخاب بکنن که این هم نظر سیستم ها رو میتونن یکی از اون گرایش‌ها در نظر بگیرن. دانشگاه تحصیل تکمیلی زنجان هم تا اونجایی که اطلاع دارم این رشته رو دارن و گروه بسیار خوبی هم دارن در این زمینه. علاوه بر اینها دانشگاه تبریز هم هست که علاوه بر حالا رشته‌های مثل بیوانفورماتیک، مثل هوش مصنوعی، رشته نظر سیستم ها هم دارن و جزء معدود دانشگاهی هستن که علاوه بر مقطع ارشد و مقطع دکترا هم دقیقاً همین رشته رو کار میکنن. خب این یکی از مزیت های این دانشگاه محسوب میشه که شما وقتی میخواید برید تو مقطع ارشد این گرایش رو کار کنید، نظر سیستم ها رو میتونید اگر خواستید ادامه بدید تو مقطع دکترا هم توی همون دانشگاه ادامه بدید و خب این گپ ایجاد نمیشه بین دانشگاه و رشته و موضوعی که کار میکنید رو حتی میتونید تو مقطع دکترا هم ببرید جلو. حالا این میگم خیلی مختصر در مورد نظری سیستم ها بود گرایشش، که ببینیم مثلا چی هستش، مثل همون چیزی که در مورد گرایش های مختلف دیگه صحبت کرد. حالا بچه‌ها اگر سوالی داشتن در مورد گرایشی که تو این اپیزود صحبت کردیم، حتی در مورد اپیزودهای قبلی که گرایش های مختلفی رو توضیح دادیم، اگر سوالی دارید میتونید زیر همین پست، زیر همین ویدیو برام بپرسید، ما سوالاتون جواب میدیم. اگر جوابش طولانی بود حتما در موردش یک اپیزود جدایی تولید میکنیم و براتون قرار میدیم. زیر پستی که در وبسایتمون برای این ویدیو هست میتونید سوالاتتون رو بپرسید، اونجا هم میتونیم پاسخگوی سوالاتتون باشیم. ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. سعی جان اگر صحبت پایانی هست در خدمت هست.
صحبت خاصی نیست، از همه تشکر میکنم که همراه ما بودن و هستن و مشوق اصلی ما برای ضبط این محتوا.
ممنونم. ممنون از شما که تا پایان این اپیزود همراه ما بودید. امیدوارم تو اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشید. در انتهای این ویدیو براتون چند ویدیو دیگه که ممکنه مفید باشه براتون رو پیشنهاد میکنیم، اگه دوست داشتین اونها رو هم تماشا کنید. ممنونم و خدا نگهدار.